بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه فقه حکومتی استاد سید علی موسوی، 28 بهمن 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خب اول یه گزارش بشنویم از تحقیقات حضرات. تو گروه که فقط 2 نفر فعال بودن، ولی لازم بود همه کار تحقیقاتی انجام بدن دیگه.
همه اونا
بودن
تقسیم کار کردن.
اون
دو دیستان فقط صفحه اولی بودن تحقیقات کردن. کار تیمی.
همون کار بودن. صفحه
دومون
بودن. خب حالا نظریه اجتهادی گروهتون رو لطف کنین دوستان دیگه که هیچی نذاشتن بگن من ببینم کار گروهی معنیش چیه؟
آقا ما به نجاست بیم که از امیر برای اینکه اومد آقا بردباری نظره به این چنان بگم برای اینکه برواز در همیش رو که تاکتیکی دادن که بفتن که شما زمین ها فلان نداره بگیم اونو خرابش رو بگیم.
کی رفته تحقیق کرده در مورد اون حادثه؟ دقیقا اون مقطعی که عمر ما میگیم که ما شیعیان معتقدیم که امیر المؤمنین اومد عمر رو که مخواست بره چیکار کنه؟ تقسیم کنه، درسته؟
مشورت میگیره.
مشورت میگیره، حضرت امیر به ایشون میگه، ایشون هم میگه خیلی حرف خوبی داری، هرچی شما بگی چشم عمل میکنه. آره؟
چند تا نظر مخالف هم بوده، ولی ایشون که
نظر
این رو قبول میکنه.
قول حضرت امیر
آقا در مورد این قصه کسی کار کرده؟ من اینو براتون توی کتاب الانوال یه بار ارائه کردم اگه حواستون جمع بود.
کتاب الانوال
یادم بیاد
بدنش. الانوال بیاد بگید.
یعنی اینجور چیزا رو دیگه تو خواهشن تو اینترنت دیگه نرید. این یکی رو، این یکی. این بین قوسین این یک مستند علمی فقهی میخواد. بعد برید سراغ مستند فقهیش ببینید. سنی ها میگن تو اون جلسه مشورتی چه اتفاق افتاده. این تصویری که از همه دوستان تأکید کردنش 100% غلطه. بله شما ما شیعیان هم همین تصور 100% غلطه داریم. توی زمانی که عمر مشورت میکنه نظر خود عمر هم همین بوده. قبل از اینکه اصلا از امیرالمومنین نظر خود از افراد دیگه نظر میخواد، خیلی از افراد دیگه همینو میگفتن. امیرالمومنین هم جز همون افراد دیگه همینو گفته. و برعکس ما خواهد بر اساس همین استدلال کنم حرفامو ببرم جلو.
خب الان
دعوا سر اینه
که
فقط
چون
خواهد دیگه احداث سوم نبوده. نه نبوده. این قول امیرالمومنین تو اون جناح بندی هایی که اون موقع بوده میاد کدوم بر وامیسته؟ این بر وامیسته که جناح اون طرف ضعیف بشه. خب؟ که نذاره بره سمت دست افراد مختلف بیفته و خب حداقل بشه که بشه جزء بیت المال مسلمی که بتونه ازش دفاع کنه.
اینجا دوستان هم که از برامون نوشته بود که
خودشون
هم روشن بودیم.
خب همین دیگه
نه اصلا کلن روش امیرالمومنین تو زمان حکومت خودش یه داستانه. این هم دوباره باید بررسی کنیم مستند شد.
همین دیگه ایشون مجبور شده این روش
عرض کنه. پس مسئله اول اصلا بذاریم ما از اول شروع کنیم. از اول اول که شروع کنیم ایران قبل از اسلام. ایران قبل از اسلام بگیم
در زمان داریوش حتی میگن قبل داریوش هم بوده که میگرفتن اینها، ولی از زمان داریوش دیگه قانون داره مشخصه که هر چقدر زمینی باید چقدر بگیرن و یک سیاست که خود داریوش خرج میده و قضیه اینکه بعد نشه مثلا میخواد که مالیات گرفتن و حال یک دارزیاتی هم به طبعش ایجاد میشه توی مردم. میگه که من تعیین نمیکنم چقدر مالیات بگیرن، میسپاره به عده دیگه. من هم به عده دست خاصی داشت بکنم منظور حکومت کنم
عالی.
بیا کنین نظام اخذ مالیاتی 2 تا قصه داره. 1 اساسا آیا نظامی داشته دنیای قبل از اسلام؟ نظام به این معنا که قانون حرف اول آخر رو بزنه. چون میدونیم حاکم اول آقا تو همچین مالی داری؟ برو بگیر ازش. خب حکومت اینه، حکومت بلا رویه و بدون قانون. سوال اینه قانونی وجود داشته قبل از اسلام؟
آدم بودن دیگه.
نه آدم بودن ولی کجا آدم بودن؟ شما هم فیلم رابین هود رو دیدی یا نهیدی؟ نهیدی دیگه. سوال اصلی اینه که آیا در جامعه قبل از اسلام چه رومی چه ایرانی نظام اخذ مالیات بر اساس قانونی بوده یا نه همینطوری هر کی زورش هر تیغش هر چقدر میبریده میبریده دیگه. بعد سوال بعدی، سوال بعدی اینه که این دو تا نکته، یکی به نسبت مردمه، یکی به نسبت حاکمه. خب شما یه ساختار دارید، دوباره ساختار به چه معنا؟ به این معنا که تو چجوری میخوایی مالیات از کل این کشور جمع کنی، رو چه ساختاری، تو اصلا چجوری میخوایی جمع کنی، چجوری میخوایی تخصیص بدی. سوال بعدی هم باز دوباره تخصیص دادنه، چه سهمی رو بیاره، چه سهمی رو تخصیص بده. تخصیص یعنی تو همون منطقه میخوای خرجایی بکنه دیگه، هزینه هایی داره. نظام ولایی که ولات داشتن توی سرزمین ایران و تقسیم بندیایی که تو اون سرزمین بوده، که طبیعتاً توی این دوره یه مقدار تحت تأثیر فرهنگ یونانی هم هست، قبول دارم اینو، فرهنگ ایرانی دوره ساسانی غیر از فرهنگ ایرانی دوره هخامنشیه. تو دوره ساسانی شما یک دوره از اشکانیان دیگه گذشته، یعنی شما بخش از فرهنگ رومی رو هم داری داخل ایران، و البته عکسش هم تا حدی هست، یعنی بخش از فرهنگ ایرانی هم رفته تو منطقه حداقل بیزانس، یعنی روم چی؟ شرقی. روم شرقی که قسمت اصلی رومه. دلیلش چیه؟ دوباره فتوحات ایرانیه. خب ایرانی ها تا آتن، تا دروازه آتن هم رفتن دیگه، تو قلبت روم فی ادن الارض، خب که این دفعه ایرانی ها بودن که حاکم شدن. لذا این داد و ستد سنت اداره کردن کشور بین روم و ایران که دوتا تمدن اصلی اون دوره بودن، این داد و ستده بوده. اما توی ایران شما عملا یک ساختار استان محوری، ولایت محوری داری، که این والیه یکی از کارش این بوده که خراج رو جمع میکرده، تخصیص میداده، بخشش رو میفرستاده به مرکز حاکمیت، سرباز میگرفته و حق حقوق گمرکی. حقوق گمرکی کلا یه سیستم جداگانه ای داشته، شما حقوق گمرکی تو جداگانه میگرفتی، مالیات بر رؤوس هم داشتی علاوه بر اینها. مالیات بر رؤوس همون چیزی که بعدن تو اسلام میشه جزیه. مالیات دیگه‌ای که شما میگرفتی از افراد رو چه حسابی بوده؟ سوال بعدی اینه. از اونجایی که اقتصاد عمدتاً کشاورزی بوده، عمده این مالیات بر حسب مساحت زمین گرفته میشده. سوال اینه که بعد از اسلام محور گرفتن خراج چی بوده؟
دولت
شهر بهش میگفتن. خب دولت شهری که حالا
کمک میکنه که شما نظام مالیاتی تو راحت‌تر بچینید، نظام اقتصادی تو راحت‌تر بچینید، تو مثلا اسلامی که تازه مثلا
اومده
تو این
فلات زندگی
قبیله‌ای
داره. حالا سوال اینه، بالاخره نیا کنی شما با احکام اولیه اسلامی طرف میشی، حست اینه که آقا کلن اسلام یک هویت تمدنی چیچی داره، قبیله‌ای داره، از احکام مربوط به عاقله بگیر تا نوع مناسبات مختلفی که مربوط به تعاملات سیاسی میشه، به شدت معلومه چیزی به اسم قبیله وجود داره، ارتباط قبیله‌ای جدیه توی اصلا اون پدیده‌ای که معقد میشه روی زمین جهان اسلام، پدیده قبیله و ارتباطات قبیله‌ای و نوع مناسبات قبیله‌ای. مثلا شما توی عشیره و قبیله خیلی چیزا رو دارید، این سنت عشیره‌ای و قبیله‌ای همچنان میاد و استمرار پیدا میکنه. شما بر اساس سنت عشیره‌ای دارید تمدن اسلامی رو بنا می‌کنی، یا می‌خوای سنت دیگه ای همین مثلا؟ من میخوام بگم اصلا کلن هر دوشه که، یعنی شما در دوره حاکمیت ایران باستان یک نظام سیاسی داشتی، یک نظام اقتصادی داشتی و یک سری آیین‌نامه داشتی. رفقا بعد از فتح ایران نه فقط نظام سیاسی بلکه نظام اقتصادی و حتی آیین‌نامه ها بخش جدیش، نمیخوام بگم علل اطلاق، خب اسلام جلوی یه سری چیزا توی ایران وایستاد. اصلا ایران یک نظام به شدت طبقاتی داشت، نظام طبقاتی که مثلا شما الان تو هند تتمش میبینید، نظام کاستایی که شما یه طبقه دارید، طبقه اشراف. هم اشراف یعنی چی؟ یعنی وابستگان به دروا. تو رومش هم داشتین همینا، یعنی روم که حتی همین الان تو انگلستانش هم همچنان این هست، یعنی الان که الان ما در اینجا نشستیم همچنان تو انگلستان یه مجلسی دارن به اسم مجلس اعیان، یه مجلسی دارن به اسم مجلس عوام. تا کسی لرد نشه تو مجلس نمیره. حالا کلن اون مجلس لردان 70-80% فقط لردن، همه خاندان پادشاهی، یه 20-30% هم لقب لرد بهش میدن که اجازه داشته باشه بره توی اون مجلس اعیان بره بشینه. مجلس اعیان ملکه و پادشاه هم فقط تو مجلس اعیان میاد شرکت میکنه و میشینه، شأن ججل از اینکه تو مجلس عوام بیاد بشینه. یعنی همچنان این دو طبقه هست، ولی خب بالاخره بعد از شکل‌گیری سرمایه‌داری پدیده به اسم طبقه متوسط شکل میگیره، اصلا کلا این سیستم به هم میریزه. اما تو ایران زمان باستان قشنگ یه طبقه بوده، اون طبقه هم میتونسته تحصیل بکنه، هم میتونسته صاحب منافع و خدمات فراوان بشه، یه طبقه دیگه هم کارگر بوده، بدبخت بوده، فقط از زحمت میگیشیده، بی سواد میمونده و هیچ منفعتی نمیبرده. ظلم به شکل ساختاری تو ایران حاکم بوده. خب اسلام میاد کلا میپکونه این ساختار، از بین میبره تا نهایت اتفاقی که میتونه توی جهان ایرانی بیفته اینه که شما یه دفعه کل نظام طبقاتی اون رو به هم بریزید. طبیعیه ایرانیا پشت این قصه وانیستن. مسئله عدالت طبیعتا یه مرکزیت ویژه داره تو جامعه ایرانی. اینو قبلا هم گفتم فکر کنم توی یه ارائه توی نشستی بود، توی همین فکر کنم چه کلامی بود، مسئله عدالت. خب اما از این مسئله بگذاریم، ساختار یه داستان دیگه است. شما با ساختار چه تعاملی داشتین؟ میگه اون موقع که امیرالمومنین نبود کیا بودن؟ خلفا بودن. خلفا اولین چیزی که میبینن توی ایران اینه، نظام مالیاتی منطبق بر اساس مساحت زمین و البته بعدن بهش اضافه میشه محصولی که تو اون زمین، زمین داریم تا زمین، این زمین خیلی خوب محصول میده، اون زمین خیلی خوب محصول نمیده، زمینی که حسب محصول اون زمین یا حسب یه عدد مشخصی، یعنی به هر زمین اینطوری انقدر دینار، به هر زمین اونطوری انقدر دینار، که عمدتاً دیگه عدد رقمی میشه، یعنی دیگه از محصول شما نمیگرفتی، قشنگ میرفتی پول میگرفتی. خب این که پول بگیری این دیگه کاملا مشخصه دیگه. ادبیات زمان رسول خدا چی بود؟ علل حتت به شعیر و تمر و زبی و لبر و الوغر و الغنم و زهر و الفزه، از خودش هم میگرفتی. اینجا نه، لذا زبیب گفتی که تم رو گفتی و زبیب رو گفتی که رتب و انگور اینه، رتب و اینه نباشه که بتونه بمونه، که بتونی جابجاش کنی، تخصیصش بدی. ولی اونجا نه، اصلا عدد و رقم داره، درهم و دینار محورش. خب همین داره میاد توی حکومت خلفای عمدتا خلیفه دوم، خلیفه اول که خیلی فقط محلل بود. خب بفهم چی گفتم؟ مستندتون چی؟ بله؟ بله؟ برخلافش مستندی نبود. من الان اول کلاس تشریف نداشتیم، من خودم الان تو همین کلاس، توی همین کلاس از الله اموال علی عبید خوندم، متنشان خوندم. دوباره این جوابتون هم اول کلاس بود، اول کلاس اولین جمله که گفتم رد به همین فهموشت شما بود. دیر میایی دیگه برای بیست دیگه. حالا من زامن دیر اومدن شما طبعا نمیتونم باشم دیگه. اما آقا شما خب حالا از این شهر شما خیلی سریع نتیجه گیری بکنید که
کار بوده
همین کاری که ما داریم میکنیم آقا عمر ابوبکر هم همین کار کرده. حالا بسم الله الرحمن الرحیم امیرالمومنین چیکار کرد؟ امیرالمومنین کجا چیکار کرد؟ زمان خود ابوبکر عمر میتونست اونجا وایسه بگه آقا یعنی چی؟ ما تمدن اسلامی داریم، جنبش نرم افزاری داریم، شما الان این چیزا رو چرا هستی؟ چون داریم تعابیر صریح داریم ضد فرهنگ کسروی و قیصری. من نمیخوام پیغمبر داره تصریح که من اگه بخوام اون سنت، من این سنت رو باید نابود کرد. واقعا هم نابود کرد اسلام ها، یعنی سنت کسروی زیر ساختش یک نظام طبقاتی بود، دینامیت گذاشت روش منفجر شد دیگه، اصلا هیچ چیزی نمونده از اون نظام. الان شما الان چیز توی ایران الان چیزی مونده؟ همه کلا ران ما چرا بعد حتی از زمان محمد رضا پهلوی هم چیزی نمونده، خاندان پهلوی چه برسه به خاندان قاجار دیگه. الان شما کسی، ولی شما توی واقعا خیلی از فضاهای طبقاتی میبینی همچنان قرنها و قرون گذشته همچنان اونایی که حاکم بودن حاکم، اونایی که محکوم بودن محکوم هم. از این نظام سرمایه‌داری همین رو به هم زد و یه فضای بازتری پدید آورد و عدالت رو به نحو بیشتری، بذارین تصریح بکنم، عدالت رو به نحو بیشتری محقق کرد در جامعه جهانی در مقابل نظام طبقاتی فئودالیته پادشاهی. بی‌عدالتی‌ها یک نظام سرمایه‌داری من توش بحث ندارم، یا کنید ظلم داره میکنه، بی‌عدالتی هم داره میکنه، یه بی‌عدالتی‌های اضافه تر از نظام فئودالیته داره میکنه که نظام فئودالیته اصلا اون بی‌عدالتی‌ها رو نداره، قابلیت و توانمندی اون بی‌عدالتی‌ها رو نداشت، ولی نظام سرمایه‌داری این توانمندی رو داره. ولی به طور طبیعی عالم به خاطر حرکتی سیر الالهی که داره، رفقا اینو بدونید، این به خاطر به این که اون بحث جنس و فطر رب داره به بحث فقهی، خب عالم به علت سیر الالهی که داره هر اتفاقی که توش میفته داره زمینه چی رو فراهم میکنه؟ تجلی بیشتر حق. اینو بدونید که حتی غربی ها با دست خودشون هم برای اینکه باطلا زنده بمونن، باطل برای زنده موندن خودشون باید چیکار کنه؟ بعد پرچم حق رو ببره بالا، مجبور جریان حق رو ببره جلو. اصلا ابو سفیان باشی یا بنی امیه باشی باید حق رو چیکار کنی؟ چند قدم ببرید؟ اشکالا به دیگه امیرالمومنین بود یک دفعه طوفان حق را مینداخت، این به اندازه منافعش حق رو میبره جلو، اشکال نداره به اندازه منافعش ولی داره میبره جلو، مجبور ببره جلو، نمیخواد علارغم میلش داره و لذا پیچیده تر میشه، لذا باطل خیلی خودشو باید در حق بپیچونه تا بتونه خودشو بیاره جلو. اما اینو بگیم قبلا نظام این بود، اسلام اومد نظام چیکار کرد؟ زیر ساخت های این نظام نابود کرد. اما بخش زیادی از ویژگی های نظام مالیاتی اونو گرفتیم. خب شما میگی نگاه کن آقا جون نظام اینطوریه، توی از عرب پاپتی قبیله گرای با یه اقتصاد درپیتی یه دفعه اومدی با ایران ساختارمند داره یک انضباط مالی کلان مواجه شدی، بعد یه مدت دیدی کل مملکت داره بر اساس همون سیستم اصلا اداره میشه، یعنی بعد یه مدت کلا تو جهان اسلام مبدع اصلی حیات ضرایب مالی چیه؟ خراج. خراج چیه؟ خراج همون چیزی بوده که ایرانی‌ها میگرفتن، یعنی کلا تو جهان اسلام زکات هم بردن زیل خراج. اصلا کلا خراج ابو ما چی رو می‌خونیم؟ دو تا کتاب می‌خونیم، یکی الانوال ابو عبید، یکی خراج ابی یوسف بود دیگه. خراج ابی یوسف بود زیل خراج ابی یوسف شما دارین اصلا زکات رو می‌خونید. چرا؟ چون سیستم مالیاتی اون که بیاد، اصلا سیستم اقتصادی اون که بیاد، بعد یه مدت تو دیگه چیزی نداری، همه میشه همون.
نظام
سلطنتی هم رو همه پایین میاد برای بله، شما میگه آقا نظام خراج رو آوردی، بعد یه مدتی چیه؟ چه اتفاق میافته؟ سوال اصلی اینه، شما تو خراج پدیده مفقود داری، اولین پدیده مفقودی که دوستان جلسه بعد باید برن در موردش تحقیق کنن، هرچند تو این جلسه تحقیقات بعضی دوستان خدا خیر کنه حداقل زحمت اینترنتیشو کشیدن، بقیه دوستان همین زحمت هم نکشیدن. آقا جلسه بعد همه میرن انبال ابی عبید نگاه میکنن روی مطلبی که گفتیم. خب چی بود؟ بخونیم
ازش میگه خود عمل کار کرده دعوا شده چند نفر
مخالفت میکنن
تقسیم کن بین ما و این حرفا، بعد اینجا امیرالمومنین پشتش
داره. آقا بیاین داستانو بیاریم بقیه دوستان بخونن، فکر نکنم من اینا عجیبم دارم میگم.
کتاب انبال
اینجا میگه اگه همچه حرفی نمیزنید پس معلومه خیلی جرأتتون کمه.
حساب اموال
چون اینا جزء مسلمات فقه و اندیشه شیعیه دیگه. بابا این کار دیگه نکن تو رو خدا. اموال جزء چی بود؟ اموال جزء منابع الان
کلاس بیاد تو گروه باید عکسشون
لا 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 لا. خب آقا بریم آقای
از دعوا شروع میشه. اینکه بلال میگه که
آقا باشین همه بیارن یه دور ما الان خیال اون رو هم
دیگه
دیگه آقا دوباره بگیم دوستان همچنان دارم اصلا کنم فایل رو دارم پیدا مون جله
جله یک دفعه 120 از 120 این بحثای زمین های عراق و اینا در واقع اونجاست
آقا این فایل رو باز که کردین نبندین رو لپتاپتون خواهشم
باش
153 آره 153 به اما ماجه ها یه وقتی زمینه سواد و فرد کردن مسلمی به عمر گفتن دفتیم که بودید ما فتحش کردیم اندتن میگه عمر ابا کرد.
چرا عمر ابا میکنن؟
میگه لمن جا اول عمر مسلمی میگه برای اونا چی بمونه و تحصیل که تحصیلش کنه اینا هم فساد کنن.
عمر قدرت خودش چیز میکنه دیگه. یا کنیم عمر همان در جنبندیش اینه که اگر قرار بشه بدم به اینا همه شون دوم در میارن. آره دیگه طبعا هم اینطوریه. یا کن عمر به اساس منافع خوبش داره تحلیل میکنه قصد رو. خب حالا
از همون داری گفتید باطل هم بخواد بمونه باید من به حق باور جلو از همون جهت.
آره شما چارچوب تصمیر عمر رو کلن بر رضا خدا نبینید کاملا توی چارچوب نظام قبیلهی باید قضاوت بکنید. اصلا کلن رفتاره حتی زمان نبی اکرم مسلمین رو که حتی زمان نبی اکرم بر اساس منافع قبیله ای مسئله اجتماعی نه منافع قبیله ای باید رفتن. یعنی رفتن مثلا توی یه سریه میبینی اوسیا میرن یه کار میکنن خزرجان ما هیچ کار نکردیم ما هم باید یه کاری بکنیم میرن مثلا پیغمبر هم از این استفاده میکردن. یعنی اینه من مطلب اصلی که میخوام توی این جلسه روش وایستم اینه که آقا شما توی خلق مشغول اعمال شریعت نیستی. یه فرهنگی وجود داره باید سعی بکنی توی اون فرهنگ یه نقاط کانونی فساد از اونو سب با میستی میزنی. چرا یه بخشش اصلا کلا معلومه ساختن پیغمبر میخواد یه حاکمیت واحد زیر پرچم اسلام پدید بیاره کلا نظام قبیله‌ای رو میخواد بیاره زیره جوری دست خودش. ولی دقت کنیم یک جوری تعامل میکنه که نظام قبیله رو به نفع خودشی مصادره بکنه به جوهرش عوض بکنه و بعدش هم مسلط بهش بشه. این کار پیغمبر هر کی تونست اینو تغییر بکنه میفهمه با تمدن غرب باید چه کار بکنیم. حالا با تمدن ایرانی چی کار میکنیم؟ ما با تمدن ایرانی هم یه کاری کردن جهان اسلام. من نمیخوام بگم چون پیغمبر نبود کلا به فنا رفتیم ولی واقعیتش اینه که کاری دیگه هم میتونستیم بکنیم. اگه امیرالمومنین بود ما به گونه دیگه ای با اصلا با تمدن رومی و ایرانی مواجه می شدیم. یعنی منظورم اینه که یه قدم جلوتر می رفتیم خیلی پیشرفته تر از این ظاهر می شدیم. اما در هر حال فعلا مسئله سر اینه شما رفتارهای زمان صدر اسلام نگید آیه دی دلاده نبی اکرم آیات قرآن هم که می خونیم یکم توهم برمون می داره اینا همه دیگه نجومند و اهل فداکاری و اینا مثل زمان انقلاب اول انقلاب خودمون زمان جنگ اصلا خبر رو نبوده نه اون موقعش بوده نه زمان پیغمبرش بوده. بله جهان در حال حرکت الالهه ولی اون موقع منافع قبیله‌ای حرف اول می‌زد، اما منافع قبیله‌ای که به استخدام اسلام در اومده. خب عمر الان مسئله‌اش قبیله خودشه، اولا خودشه، ثانیا قبیله خودشه، نمیتونه به پذیر اگه زمین ها الان کل این طرف با همون اموال خود بصره و اطراف بصره کل جزیره العرب رو میخره و آزاد میکنه و من چیکار کنم؟ بعد بدن حریف این میشم، من تو مدینه اینجا نشستم، اونم کجا نشسته؟ تو مدینه. مثل این که یکی بره توی زابل مثلا پایتخت خلافت اسلامی میشه زابل، بعد اینجا تو تهران و تو اصفهان و تو مشهد و توی شیراز و توی تبریز حتی تو خوزستان و بوشهر و نمیدونم اصلویه اونجا در اصل پولا اصلا اونجا داره میچرخه. تو آره میگم تو چی میخوای؟ هر چی میخوای بهت میدیم. بعد یه مدتی تو میشی کل معلقه. خب حالا
این زهنه من از کجا شکل
گرفتون؟ اون زهنه
ما
داره
هموطن فرض کردیم پس با برو بیما تحسن کنیم.
ذهنیت از چیه؟ ذهنیت از زمان کی بود؟ قبل پیغمبر. قبل من میگم مثلا برو تو سنت جاهلی. این میگه پیغمبر اکرم یه جمله گفت. علی خدا گفت. گفته چی؟ جایی که شما پما آجفتو.
پیغمبر که هم یه جنگ که نداشت که. این همه جنگی در نهار فرق داشتن.
همه رو پیغمبر تصرف میکرد. این هم
هست. همه رو میگم یه پیغمبر همه رو تصرف میکرد. وقتی
که همین چیزی نمیدوشت همه روز خودشون نیا کنید. مسئله جذابیت قصه اینه، من اصلا میخوام از همین استفاده بکنم که عمر اگر که پیامبر اکرم تصرفش در مورد زمین های مخصوم انبتن واضح بود، عمر این راحتی نمیتونست بیاد بکشه این طرف بگه آقا من نمیدم. پس معلوم تصرف پیامبر تو این قصه ابهاماتی داشته. از اون برم همینطور. حالا چرا اینها میان روی این وامیستن که ما بالاخره اومدیم اینجا کار کردیم، زحمت کشیدیم، جنگیدیم؟ خب این طبیعتا خودمون فرهنگ عربه دیگه، که میگه آقا جنگیدیم دیگه، سهم جنگمون کو قاعده اصلی اینه، اصلا کلا جنگو برای این میرن. خب
یه بار عمر اونا رو خود اهل سواد مستقر کرد تو زمیناشون، از رؤوسشون جزیه و از زمیناشون خراج گرفت. اینا هم تصدیق نکرد بینه مستمی. روایت دیگه دوباره داره همین که بزن بلال بهش میگه اینا رو ما تقسیم کن. عمر دوباره همین حرفا رو میزنه.
حتی بلال هم اومده نگاه کنیم. این اینم از بلال.
میاد پایین تا اسکوچه.
حالا دیگه قوم نشو بگم.
بله؟
حالا ذهنیت رو همین نبوده که بلال داره میگه ها
نه این ذهنیت میگم میزنه ذهنیت عرب رو
ببینیم خمسشو بگیر.
آها
فرعون کار می‌کرد.
خب مسئله همین بود. دعوا آی انصاری، دعوا سر چی بود؟ دعوا سر این بود که ما توی ما قصه زمین که نداشتیم، ما تو سوره انفال چی داشتیم؟ غنیمت داشتیم. غنیمتی که گفتیم آخرش هم اینا انفاله
مالم.
بعد پیغمبر اکرم اومد این انفال چیکار کرد؟ به همه داد. بعد از همهشون خمس گرفت. بلال میگه خب همون کاری که پیغمبر کرد تو قصه انفال. نه همچنان نیا کنیم مبهمه. بلال برای روی یه مبنا، روی رفتار پیغمبر اکرم تو جنگ بدر اون مبنا رو میگیره. مبنای چه؟ غنیمت. قاعده غنیمت اینه، غنیمت رو بین کلان کسی که جنگیدن تقسیم میکنیم، درسته؟ بعد خمسشو میگیریم. این میخواد رو جریه بر اون مبنا بکنه.
اینجا همینه دیگه.
اینجا همچنان اون شما باز خب مثلا همین مسئله رو شما دارید با جنگای توی قصه زمین یهودی که دادی به مهاجرین، اونجا پیغمبر چرا این کارو کرد؟ یک جای دیگه دارید.
خودشون دادن، قرار کردن، هدایت کردن. حالا خیبر میشه
خوب باشه، چون خیبر بالاخره جنگ شد دیگه.
آره در مورد خیبر حالا ما خودمون روایت داریم. خب فعلا من میخوام بگم اگر نه، اگر سیره شفاف و واضحی بود اختلاف بدید.
سیره شفاف
باشه
که
دلیل
شفاف
باشه. نه نه خیلی جایی که سیره شفاف داشته باشی حتما اینا مسلمانن دیگه. حالا ما گفتیم قبیله و اینا، ولی فرهنگ قبیله ای رو گفتم فراموش نکنید، پس ذهن همه تون باشه. اما اینا مسلمان شدن دیگه، متناسب با قانون اسلام میدن
دیگه. یا با پخش کو بین خودمون چرا باشه سنگ بازه بگیم پس کنید خودمون حالا سیرت پیغمبری کاری کرده یعنی این میاره فرنا
رسولتان
ها وطن اینو یکشان اینجوری برد کرده یه دلیل هم برای سیرت خب دیگه آقا ادامه بدین فعلا
میتونی نکته رو میخوام یه روایت هم 156 اونم جالبه میگه که زبیر به امرؤها صبح که این مثل که مصر رو وقتی فتح کردن تقسیمش رو بین ما
روایت چند؟
156 روایت امر گفت که تقسیمش نمی کنم زبیر گفت که لنقص من نا کما قسم رسول الله خیبر بعد امرؤها میگه که من تقسیمش نمی کنم تا اینکه به عمر برسم بعد نامه می نویسه به عمر عمرم میگه که ولش کن حتی یفت و منها اول بغلا نمیدونم حالا یعنی چی
تا خود رو تا خود رو بکشیم
آره تا خود رو دار بذاریم مثلا
یعنی
خواهم یعنی بحث خیبر هم اینجا مطرح میشه یه موجودی که رسول الله تو خیبر تقسیم کرد شما اینو تقسیم بکنید
تا مسئله واضحه اینه که چون ترکیه رسول الله بوده هر جای تناسب اونجا چون تقسیم کرده اختلافی شده یعنی افتیاش با رسول الله بوده ویزای تقسیم کرده یعنی خونسوگی
این فهمه دیگه حالا بریم من الان فعلا بخوام ببینم که این قصه للمسلمین از کجا اومد
از
همینجا
خب از همینجا دیگه مثلا خیبر رو تقسیم کرده
نه. زمان خیبر کسی در مورد للمسلمین حرفی کل مسلمین کافت رو این چیزی که ابو عبید داره زیلی میگن تکونه فیئن فیئن دقت کنین کلمه فیئو دوباره معفا الله کلمه فیئو داره میاره فیئن موقوفن للمسلمین ما تناسلو قرنن بعد قرن قرنن بعد قرنن بعد قرن فتکون قوت فتکون قوت لهم علا عدو به بعدیش هم هست دیگه اینا که روایت زیاده آه. اینا رو اگه شما بخونید این باب هم این باب هم بابای دیگه شه
همین روایت 157 عمر تو نامش به صاحب ابن وقاص میگه که اونا میگن تقسیم کن و ما حق الله علیهم و یعنی اسم فی میاد اینجا
ولی میگه عفا الله علیهم نمیگه علی رسوله
بعد روایت بعدی دیگه از امیرالمومنین میاد دیگه میگه که
روایت بعدی کی میاد
میگه میگه عمر اراد از روایت 158 ان یک سمستوه بین المسلمین
این هم سال بنجوه هست که آخرش سرخون میرون خب بگو همه من سرخی بود که اینا میان درخواست کنن از که خنانه رو تقسیم کنی و محبا الله علیه این رو تو هم نگاه کنی مثل برد آوردن اگه مالی مال هم مال آوردن بین اونا که حاضرن تقسیم کن ولی از این رو بکن زمین رو بکن برای چی؟ برای عرضین و انهار رو برای هم کسی که دارم اشکال میکنن میکن تا این باشه چی؟
فی آقیات المسلمی
بزن این چیزایی که برای مسلمی نمونه میگه اگه ما اینو تقسیم کنیم به این اونو که حاضر هم چیزا رو بردیه نمیم
تو نامه شده سهر
خب حالا
من از تنگیم
آره دیگه این تو 158 میگه فقال ربو علی ابن عبی طالب در هم هست یکونو مادتن در مسلمی میگه اینو بذار برای مسلمی باقی
حالا ایشون توی افتتاح ارزین انوطن به حاضرین الحکمین ابو عبید شروع میکنه یکی یکی میاره دیگه اما الاول حکم رسول الله فی خیبر صفحه 123 خب از مالک ابن انس آورده که موقوف علی المسلمین ما تناسلو فاکم توی این که مالک ابن انس چجوری اینو تعامل کرده با این قصه و سفیان بن سعید خب حالا اینو بعدا خودتون بخونید دوستان بعدم میخونی یعنی جلسه بچه‌ها الان دیگه الان داریم سر کلاس میخونیم، این فایده نداره. همه دوستان بعدم میخونن اینو ببینن داستان امیر. بله یه بالاخره خیلی مرور کنین، من میگم تا آخر با دقت بخونین، یه مروری بکنین تا اجمالا دستتون بیاد تصویر یک سویه نداشته باشین. خب در مورد قصه پس یه امر واضح شد، عمر اومد گفت للمسلمین، اما همه آدم ها رو گذاشت بالا سر اون زمین ها، بعد ازشون چی گرفت؟ خراج گرفت. بعد یه مدت خب اون آدم شروع کرد به خرید و فروش همین زمینه دیگه، خراجر هم که میده. حالا سوال بعدی اینه که خود اینا با این قصه چی کار میکنن، یعنی خود جناب عمر چه تعاملی باید بکنه با زمین خراجی که داره خرید و فروش میشه؟ آه این خراج اینقدر مهمه که کل این کتاب، این کتاب الانبالی که دیدین دیگه، اون کتاب خراج ابو یوسف هم دیدین، کلا در مورد چیه؟ اصلا در اساسا در مورد خراجه. اصل داستان اینه، لذا ما با عنوان شیعه کلا بی خیاله این چیزی، اصلا نمیبینیمش، در موردش هم حرف نمیزنیم، فتاوامون هم طبعا ابهام داره این مثلا. حالا این که یه پس یه مطلب دیگه که خودتون هم بررسی میکنید ببینید با این قصه خرید و فروش زمینه عراق چجوری تعامل میکنن.
خلافا
نه این اختلاف در زمان اینو اجمالا من بگم که اختلاف امکان خرید و فروش زمینهای خراجیه و زمینهای اهل ذمه همچنان بوده، همون موقع بوده. خب روایت داریم که طرف میاد پیش عمر میگه که آقا من رفتم توی شاطئ فرات رفتم زمین خریدم از اربابش، بعد و اون اهلش میاد میگه از اینا خریدی؟ میگه نه. میگه برو از هر کی خریدی پس بده، پولتم پس بگیر. میگه همین. بعد ولی از اون مردی هم روایت داریم اشکال نداره اهل زمین اهل زمین ازشون بخرید. همچنان شما تو تعامل در خرید و فروش، یعنی عمری که اینقدر اساس میگه للمسلمین، یه چیزی هست به اسم خرید و فروش، جلوی اینو حداقل باید بگیره، جلوی اینو نمیگیره. من
تصویر
میکنم
خراجش
برای
مسلمین دیگه، خراجی
که نگه میداره میخواد هر کی میخواد هر کی میخواد بگیره پول خراجشو بده. خب پس نگاه شما کنده اومد بیا بیرون و اولش میگی للمسلمین و ما فتح و چنده، تصور کنی یه سرزمینیم حالا دو تا نقطه رفتیم گرفتیم دو تا شهر پنج شهر میام خراج رو بین همه میبریم جز خزانه دولت، اما کل سرزمین اسلامی اینجوری تصویر میشه و همه شون هم خراجی هست، از همه شون هم داریم خراج میگیریم. تنها سرزمینی که خراج نمیده عربان، یعنی سرزمینی که عربا زنگی اینا خراج نمیگیرن، خراجا رو میگیرن خراج نمیدن، و عملا اینا بعد یه مدتی فرماندهای سپاه هم دیگه میرن هر منطقه رو دست اینا میفته، اینا باز خراج جمع میکردن ولی تا انبالشون سر به فلک میکشن. خب خراج هم میگیریم، سیستم شما بعد یه مدتی میشه همون سیستم تو ایران داشته داره میشد، شما خراج تو میخوان خانه دیگه مالک مالک تو باشه، مالی یکی دیگه باشه، خرید و فروش دارن میکنن نمیکنن، اون دیگه با خودشون افرام همه چی برن دخالت بکنن، من خراج هم میخوام، خراج هم به من بده، بقیه شیگه به من رفت
شده. خرید و فروش زمینه یا حق کار
کردن رو اونا که زمینشون رو خرید و فروش میکردن، همین الان آقا همین زمین همین جا اینا داره چجور خرید و فروش میشه از مردم بپرسین، میگه من یه تیکه زمین دارم کجا؟ تو گلستان 20 متری گلستان وقف عزت معصوم تو چجوری داره خرید و فروش میکنی؟ میگه مالکم دیگه، زمین مالکش منم.
خب وقتی هم
میپوشم
ولی
سالانه
هست که
نفس. آره اینا تو عرف که شوخیه دیگه، تو عرف مالکه این آقا، درسته؟
خیلی
پایین تر نیست. بالاترین قیمت زمین تو خون مال کجاست؟ سیمتری بوده تو همینجا بکاییه، بکایی کل زمینش وقتیه،
میگه
سندش وقتیه. اینا همه حرفه. اون کسی که داشته زمین خراجی خرید و فروش میکرده یا زمین اهل ذمه را از اهل ذمه داره خرید داشته خرید و فروش میکرده، مالک زمین شده، یعنی تسلط داشته بر اون، خراجش هم میداده، گفته تو خراج میده این زمین کلا یه خراجی بهش هست، مثل به قول شما اجاره سالیانه ای که باید شما بدی به اوقاف، خراجی روش هست، اون خراجه رو باید پرداخت کنه.
فردا باید اوقاف درست بگیره، شما
نمیتونه.
نمیتونه که
مالکی.
نمیتونه.
حق اون چیزی که داشت دادی رو میده. حالا فرض کن فردا واقعا آستانه حضرت معصومه که الان مشکلات مالی هم داره بالفرد. میتونه این جن من نمیگم ها. همین راسته گلستان به آخونه‌های حاشیه خیابون همه رو ها خراب کنه. میتونه بکنه؟ یا آقا میگه من شهرداری مجوز ساخت گرفتم، خونامو ساختم، چی این الان او شورش میشه، همینا کافی هم برای اینکه کلا حرم حضرت معصومه رو با آتیش بکشن. این مردم حاشیه همین اینا خودشون هستن، بچه‌هاشون هستن، ارث براشون هستن. مگه حالا اینو گفتم که شما بدونید تو مملکت هم به این راحتی تصرف نمیشه کرد. خب اون موقع داشته خرید و فروش میشده. پس مسئله اصلی و محوری، حالا اینو میخونین ها، جلسه بعد من گزارش شو ازتون میگیرم، مسئله محوری حتی در زمان عمر خرید و فروش این زمین ها نبوده. مسئله محوری چی بوده؟ خراج. اندازه خراجش هم یه بررسی بکنیم. تقریبا بخش اصلی کتاب الانبال و خراج ابو یوسف رو بعد گزارش بدید ها. یه چند وقت تنبلی کردیم، کلاس عملا تدوین شده بوده به منبر.
حالا جلسه اول فرمودید که تا دو سال اول رو شما ارائه میدید، محیط زنمون هست میشه
تا دو سال اول؟
جلسه اول توجیهی کلاس فرمودید که تقریبا از اول یه سال اول
من دارم ارائه میدم که یا کنیم من الان زنده وایستا ببینم آقا وایستا من الان زنده اینجا حاضر این افرادی هم که اینجا بودن سر کلاس بودن داره تحریف میشه وای به حال اون پیامبر اکرم میگه رفت از دنیا و افراد دیگه ای بودن شما یک ساعت بیرون رو باید میذاشتین عرض کردن تکالیفتون رو باید بیان گزارششو بدین شما ارائه کننده نیستین به این معنایه که تو بحثای دیگه ای که دوستان با ما کلاس داشتن میدونن ما یه متن محوری داشتیم متن محوری رو کی ارائه میداد خب اول کلاس اصلا ما میرسیم بودن خب بسم الله الرحمن الرحیم کی ارائه میده امروز فلانی آقای فلانی ارائه بودیم این اومد ارائه میکرد اینجا کلاس دست بنده است تفاوتش با اون کلاس ها این بود خب اون همین کاری که اینجا میکرد ولی فرق جوهریش اینه که شما الان نمیدونین بعدش چی میشه خب اونجا طرف میدونه آیا متنیه دیگه اینا همینجوری باید بخونیم بریم جلو در حاشیه اون مد یه سری بحثایی رو ما مطرح میکردیم اینجا نه اینجا همش تو همون حاشیه است خب حالا دوستان اموال ابی عبید خراج ابو یوسف رو دوباره نگاه میکنن تا تکلیف ما معلوم بشه با سیره امیرالمؤمنین که جلسه بعد بخوام در موردش صحبت کنیم و سیره خلفا حالا اجمالا بذارید بله بفهم
بفهم اگر اون فرماندهان سپاه اول زمینه رو میگرفتن به این مردم تقسیم نمیشد بعد چیکار میگن اون مردم یعنی اونجا مسئله چی میشد
یه چی مینداختنشون بیرون کارگر از خود اونها میشدن
کارگر دیگه میورتون این کارگر که
ادعا داره حالا یا میگیری یا آره دیگه بابا نیا کنین دقت کنین اینو من بگم اولا این حکم امتنان سنگینی داره شما یه سرزمین رو بگیرید فتح کنید فتح کردی یعنی چی؟ آقا من همین الان بیان دعوا را بندازم برم توی یه جایی اینجا رو بگیرم سفارت آمریکا رو میگیری تو مالکش میشی دیگه. با قلک مگه میگرفتی من میاد اتفاق میافتاد مالک میشی اصلا رفتی اونجا رو با دعوا گرفتی که مالک بشی، میری یه سرزمین رو فتح میکنی که مالک اون زمین بشی. حالا بیای بگی آقا من منت میذارم به تو، مسلمون شدی یا نه؟ میگه من مسلمون شدم. زمین تو هم دست خودت پیش کار. تو چی؟ میگه من مسلمونم نشدم. میگه زمین تو هم دست خودت بمونه، تو باید جزیه بده. حالا بعضی میگن الا آخر جزیه هم بده. خب واقعا حکومت بی‌نظیر هیچ جایی توی هیچ نقطه دنیا ما من قبل و من بعد همچین تجربه حاکمیتی نداره. طبیعی آدم اصلا یک دل که نه صد دل عاشق این حکومت میشه. میگه دمت گرم. خب زمینه کیا میمونه که مصادره میکنین؟
طاغوتیا.
اینجا مسئله اصلی که رو میزه که باعث میشه رانتای اصلی بیاد زمینای اقطاعات الملوکه،
بزرگا و خوبا و
بعد قصرهای ملوکه، دارایی‌های ایناست.
سرمان که نمیشه
که اینا رو تو کتاب تو بحثای فیق داشتیم. اینا مال کیه؟ الامامه. ولی اینا رو کیا آمدن گرفتن؟ آقا اصلا نه خلفا هم خلفا هم اونا که گفتن زمین ها رو نمیدید اشکال نداره زمین ها رو تاغوتی ها که اینجا زمین دارن دیگه. زمین های اونا و اموال اینا رو کی به چنگ مفته چنگش؟ اونا که رفتن دیگه آقا دیگه این همه زمین مال تو کی مفته؟ اینا کی مفته مال تو؟ او آدمی که حتی من میخوام بگم اصلاحات ارضی، حتی من بذار بگم حتی به یک معنا اصلاحات ارضی زمان عمر و بعدش امیرالمومنین اجرا شد در جهان، قبلش اینا چی بودن؟ دهقان بودن. مالک کی بود؟ ارباب بود. ارباب کی بود؟ خانواده سنتلتی که اومده بود اینجا یا خودش یا نمایندهش برسد اینجا این منطقه رو اداره بکنه. شما چیکار کردی؟ عدالت اسلامی از همینجا خودشو نشون داد. به اون دهقونی که رو زمین کار میکرد چی گفتی؟ گفتی زمین دست خودتو کار کن، درآمدت مال خودتو اینو بده. قبلا چی کار میکرد؟ قبلا بیگاری میکرد روی زمین. بهتر شد یا نشد؟ نورون علا نور. اصلا کلا تو کجا بودی؟ میومدی زودتر حکومت میومدی زودتر ما رو فتح میکردی. نه 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 به اینی و دلاغ است اینطوری نبوده. یعنی شما ببین ایرانی ها هنوزم که هنوزم همینطوری هم حساس به شدت نسبت به این که آقا ما بهترین عالم بهترین فکرار ایرانی ها دارن و ما بهترین چیزها رو ما داریم تو دنیا توهم اینجوری داریم کلا. یعنی بخشش درسته بخشش هم توهمه دیگه. مثلا کلن الان تنها کشوری که تو دنیا ازدواج باهاش بکنی تبعیت نمیده ایران بود. چند وقت پیش یه مقدار یه قانون نسبتا شلی گذاشتن برای اونم به شوهرها نمیده، اون به بچه میده. چون میگه بچه هایی که متولد شدن ولی کشور دیگه شما برو زن بگیردشون تابعیت بهت میده. خب ایران رو خون حساس. حالا تازه از افغانی که خودش ایرانیه دیگه. خب همین کش همین سرزمینی که سپاه منظم داشته چند وقت قبل از این چیکار کردن؟ رومیا رو زدن زمین. همینا کلا ویل کردن پادشاهشون یزگرد سوم فرار کرده آسیابون میگیردش کتبسته تحویلش میده. چه اتفاقی تو ایران افتاده به نظرتون؟ سیاست اقتصادی شما کاری میکنه که فتوحات شمشیری شما نمیکنه. شما وقتی که رفتی اصلاحات ارضی قبل و بعد انقلاب اسلامی رو به ما میگه سندش کجاست، میگیم چی؟ رفتار جناب عمر. عملش که واقعا عمل خوبی بود، انصافا کل ایرانی ها رو عاشق اسلام کرد. شما دهقون رو برداشتی بهش میگی زمین مال تو، تو روش کار مال تو هم نگفتی بهش، البته گفتی کار کن هر چی در آوردی مال خودت خراجشو فقط به من بده. پس بنابراین دوستان ما بعد از اسلام نیومدیم بگیم زن هر چی مالک زمین بود همچنان مالک زمین باقی نه، ما گفتیم هر کی رو زمین کار میکنه زمین همچنان دستش میمونه. دیگه تو نمیخوای کل کار کرده تو بدی به آقای ارباب، کل کار کرده تو مال خودت فخر شده بوده. ما
الان
من
ایرانی ها رو دیدیم اینا دیوان سالاری دارن، خراج دارن، فلان دارن، گفتیم همین رو برمیداریم میاریم به جز نظام طبقاتیش. بعد خب این یه بود، یه
بار دیگه اینا خیلی
خوب بود که
آفرین. حالا بذار بگم چه قصه از چه قرار بود. اونجا مالک کی بود؟ دعوا سر مالکیته. دقیقا نقطه کانونی همین چیزی که دارین شما میگین. کل تفاوت قبل و بعد، قبلش خراج میدادن بعدش هم خراج میدادن، تفاوت قبل و بعد چی بود؟ قبلش یه مالکی داشت که این ارباب اون بود، این فقط کارگر اون بود. خراجو کی میداد؟ مالک میداد، که مالک کل این پارچه آبادی یا کل این سرزمین. بعدش قصه چی شد؟ بعدش قصه اینه، مالک نداریم، مالک نداریم، چی داریم؟ یه آدمی داریم کار داره میکنه، دسترنج این کارگرمانی که مال خودشه، خراج رو فقط به ما بده. یعنی چی؟ یعنی همچنان شما تو اون نقطه وایستادین، مالیاتی که داره به سمت تو میاد هم مالیات قبلیه، اما این دفعه مالیات رو خود اون فرد مستقیم داره به پرداخت می‌کنه. اولا تو از نظر حاکمیتی همه اون ثروت قبلی به دستت رسید. خب عشقم
تازه
میاد. خب ثانیا خوبم داره کار میکنه. حتی امیرم ببینید خود نامه امیرالمومنین مالک اشعر رو بخونید ببینید چی داره میگه. امیرالمومنین مالک میگه نگاه کن اگه دید اوضاع بیریخته، اصلا از آب و بارون و اینا نبوده، اینا نتونستن خوب درآمد داشته باشن، اشکال نداره کم ازشون بگیر. چرا؟ چون این کم که بگیری این سرمایه‌گذاری می‌کنه اونجا، اون زمینا که مال توئه. به عبارت دیگه زمین که مال توئه، بذار زمین تو آبادتر کنه، سال بعد خراجش بیشتر میشه.
نظام سرمایه‌داری رو من اوت کردم
دیگه.
ارباب برداشته شد.
مالکیت زمین رو شما زدی زمین، چیزی به اسم مالکیت زمین دیگه نابود شد. اینو که حداقل من میخوام بگم اول بزنین یکی یکی ما میریم جلو تا ببینیم آقا اسلام چی کار کرد. آقا همون اسلام عمری این کارو کرد دیگه. من اصلا کار به اسلام امیرالمومنین که کلا یه چیز دیگه است. من بذار حداقل میخوام بگم اسلام عمری اومد چیکار کرد؟ مالکیت زمینو برداشت. البته اسلام عمری اون وسط به همون آقایون سران دوباره، خب یه سری از این زمینا دیگه بی سر صاحب میشه. حالا یه عده روی زمینا کار میکنن، یه بخش از این زمینا هم بوده که تویول بوده. درسته؟ این تویولا رو کیا برداشتن؟ مفته چنگیشون؟ همون فرمانده ها و بزرگان و انصار و اصحاب پیامبر اکرم و خب حالا اینا رو بعدا میبینی که بلای سرشون اومد. این که حضرت آقا میان توی اون عوام و خواص و خطبه های نماز جمعه میگن آقا ببینی چه بلای سر جهان اسلام اومد با این ثروت، یه دفعه چه کار کرد با جهان اسلام، داستان این بود. نه تو غرف اودالیته، من که مجلس عوام انگلستانی چرا دارم مثال میزنم در مقابل مجلس اشراف؟ توی غرف ملوکند و ملوکند و همچنان هم ملوک هستن. نظام سرمایه‌داری اومد و کلن کل انقلاب‌های غربی، انقلاب نظام سرمایه‌داری علیه فودالیته یعنی پادشاهیه. پادشاه ها حاکم بودن، سرمایه‌دار هم پول داشتن، عمدتاً هم یهودی بودن، کلیسا هم که کلا با سرمایه‌دارا یعنی کیا بود؟ کلیسا هم که کلا با کیا بود؟ با پادشاه ها بود. این وریت سرمایه‌دار بودن که یهودی هم با اینا بودن اتفاقاً. دعوای یهودی مسیحی دعوای منافع بود. بعد یه مدتی که سرمایه‌دارا حاکم شدن به تبع این یهودی هم اومدن بالا. پادشاهی که رفته بود ذیل واتیکان و ذیل حکومت کلیسا عملا رفت تو حاشیه، ولی همچنان زمین رو دارن. اینا همچنان هم زمین دارن، همچنان هم زمین های اصلی اروپا دست کیه؟ دست همین ملوک و دست همون خسویتا و دست کلیسا و ایناست. همچنان اینه، یعنی اینا پدیده ها، اینا پدیده حاضر پشت صحنه قدرت و سیاست و چون تو اقتصاد نقششون بارنگه. رفقا اقتصاد جدی نگیریم، نه چیزی از سیاست میمونه نه چیزی از فرهنگ. شما اتفاق فرهنگی بزرگی تو ایران رقم زدی با نوع مداخله اقتصادی. البته با این زاویه دید شاید شما علنبال ابی عبیدم بخونی چیزی رو نبینی. خب ما چون اصلاحات ارضی بعد انقلاب و قبل انقلاب خوندیم، رفتیم اینجا دیدیم ای بابا این اصلاحات ارضی پدیده جدیدی نبود، اما اون چیزی که ما داشتیم اونجا این بود که همچنان مالکیت رو به اون آدم دهقان هم ندادیم. اینو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل
مؤمنین. تو این قضیه نقش داشت پیچیده شد، یه دلیل محبتی را دارم که این
واقعیتش اینه. تقریر من اینه که امیرالمومنین نقش کانونی داره تو این قصه، هم برای پختن عمر، هم برای پختن بقیه و هم تو یارکشی.
مثلا اینکه این افتاده بین ایرانی ها محبت اهل ایران.
آره حالا قصه امیرالمومنین بیش از این میگه. امیرالمومنین و کلن اهل بیت مخالف عرب گرایی حکومت اموی بودن. اونا همین تویول و میول و اینا همه میدادن به عربا دیگه. اینا با خاطر که از منافع اصلا کلن بتونن شهروند شون درجه دو هم باشن، بعد خودشونو میشدن ممالی مولا بنی فلان. همین الان ما داریم تو کتاب رجالمون چی میگونیم، یعنی تو بخوای شهروند درجه دو هم باشی باید بری خودتو به قبایل عربی نسبت بدی. نظام قبیله‌ای خودشو عرب داره به شدت حاکم میکنه بعد از اسلام. ایرانی‌ها دلیلی که طرفدار شیعیان اینه که شیعیان به شدت مخالف نظام قبیله‌ای بودن. چرا؟ چون نظام قبیله‌ای داشت پدرشون در میآورد دیگه. نظام قبیله ای مهمترین پدیده ای که داشت تهدید میکرد شیعیان بودن دیگه، چون قبایل عملا پشت هم دیگه بودن برای این که قبایل عرب رقیب اصلیشون کی بود؟ شما دیگه.